بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. در ادامه مباحث در ارتباط با آیات توحیدی، آیات اول سوره مبارکه حدید مورد صحبت قرار گرفت و در ارتباط با جمله شریفه آخر قسمتی از این آیات که و هو به کل شیء علیم، در ارتباط با علم حضرت حق قسمتی از آیات مربوطه و از روایات مربوطه قرائت شد و از مجموع آنها این چنین به نظر می رسد که در مکتب وحی، در مدارک وحیانی، در ارتباط با علم حضرت حق این چنین مشخص است که حضرت حق عالم به همه چیز است، جزئی و کلی، جزئیات، کلیات، همه چیز. برخلاف نظر بعضی که از مشاهیر بشر هستند در ارتباط با علم پروردگار، نسبت به جزئیات گفتند که خداوند عالم به جزئیات است به نحو کلی، و تصریح کردند به مانند علم منجم به کسوف و خسوف، که بر اساس علمش به قوانین مربوط به نجوم آگاهی به خسوف و کسوف پیدا می کند. این علمش به خسوف و کسوف به صورتی است که آگاه است به قواعد مربوطه، و تعبیر می شود که به صورت علم به کلیات است. نسبت به حضرت حق چنین نظری گفتن که در ارتباط با نص روایات و آیات این نظر نظر وحیانی نیست، بلکه در وحی علم به جزئیات مثل علم به کلیات و همه چیز برای حضرت حق مطرحه. و در تفسیر المیزان همین نظر بعضی را رد کردند با توضیحی که در ارتباط با یک حدیثی دادند. در بخش روایی تفسیر المیزان در ارتباط با همین آیه شریفه این حدیث شریف نقل شده است که قرائت کردیم که در این جلد 19 در ذیل همین آیه مورد صحبتمون از اوائل سوره مبارکه حدید این حدیث آوردن که قرائت شده، ولی این جهتی که الان اشاره کردم اشاره نشده بود که در توضیحشون حرف بعضی از این مشاهیر بشر را رد کردن که اینجور نیست، این حرف درست نیست. حدیثی که خوندیم این بود: لم یزل الله عز و جل ربنا و العلم ذاته ولا معلوم، که این حدیث از کتاب شریف توحید صدوق نقل شده از حضرت صادق علیه السلام. ذات مقدس حضرت حق: لم یزل الله عز و جل ربنا و العلم ذاته ولا معلوم، هنوز چیزی هم ایجاد نکرده باشه. فلما احدث الاشیاء، وقتی که ایجاد فرمود اشیاء را آفرید، وقع العلم منه على المعلوم، علم بر معلوم واقع می شود. علم بر معلوم واقع می شود یعنی معلوم حضرت حق محقق میشه در خارج، معلوم تحقق خارجی پیدا میکند و نبوده است خداوند به او آگاه بوده. عالمون از لا معلوم، معلوم که محقق شد، ایجاد شد. وقع العلم على المعلوم یعنی چه؟ یعنی معلوم تحقق فی الخارج. در توضیح این حدیث اشاره کردن به نفی این قولی که عرض شد، و این قول هم از ابن سینا معمولا نقل میشه که به خصوص در کتاب نجات همین مثالی که عرض کردم، مثال منجم و کسوف و خسوف را اشاره می کند، و این که علم به جزئیات این چنین است. ایشان در این بیانشون در حقیقت نفی این حرف می کنند که اینجور نیست، بلکه عالم است به جزئیات و این چنین نیست که به نحو کلی عالم باشد، و این نظر نظر مطلوبی نیست. و باز خوندیم که منتها این خصوصیت و موضع گیریشون نگفته بودیم که حالا به عرضتون رسید. اقول لیس المراد به هذا العلم از صور و ذهنیه، مقصود از این علم که در حدیث آمده است که فلما احدث الاشیاء وقع العلم منه على المعلوم، این حدیث که خونده شد، منظور این نیست که ذات مقدس حضرت حق نعوذ بالله مانند یک عالم به تصویری، مانند یک مهندس یک ساختمانی که صورت اون ساختمان در ذهنش ولو هنوز محقق نشده در خارج، بعد اون صورت در خارج محقق میشه و اون چه که در ذهن اوست در خارج تحقق پیدا میکنه. صور ذهنیه‌ای از این قبیل تصاویر و ترسیم هایی که در علم حضرت حق شده است صحیح نیست. لیس المراد به هذا العلم از صور الذهنیه فیکون تعالی کبانی دار یتصور للدار صورتا و هیئتا قبل بنائها ثم یبنیها علی ما تصور فتنطبق الصور صورت الذهنیه علی البناء الخارجی. مثل چنین تصویری نیست علم حضرت حق و موجودات و این که در حدیث آمده است به صورتی که خوندیم ولما احدث الاشیاء وقع العلم منه على المعلوم، مقصود چنین چیزی نیست، چنین تصوری نشود. ثم تنهدم الدار و صور و صورت الذهنیه علی حالها. این مطلبی که بعضی ها هم تصریح به این مسئله کردن این چنین نیست. و هذا هو المسمى بالعلم الکلی و هو مستحیل علیه تعالی. چنین تصویری نسبت به حضرت حق محال است که برای حق در ارتباط با اشیاء صور ذهنیه‌ای باشد که در حقیقت اون صور ذهنیه گفته شود معلوم به ذات حضرت حق هم. بعد اون چه در خارج تحقق پیدا کرده در ارتباط با اون صور ذهنیه اونهاست که معلوم بالعرض هستند. خیر، چنین ترسیم و تصویری در ارتباط با حضرت حق نشاید. اون وقت فرمودن بل ذاته تعالی عین العلم به معلومه. پس چگونه است؟ بلکه ذات حضرت حق عین علم معلومش هست که اون چه که مناسب هست یه مقداری تفصیلی در ارتباط با او گفته بشود و تقسیمی این جملاتی است که اینجا فرمودن بل ذاته تعالی عین العلم به معلومه. ذات مقدس حضرت حق عین علم به معلومش هست. عین علم به معلوم یعنی ذات مقدس حضرت حق عالمون به معلومه و ذات مقدس عین هذا العلم، علم معلوم. ثم المعلوم اذا تحقق في الخارج، اون وقت معلوم وقتی تحقق في الخارج کان ذات المعلوم عین علمه تعالی به. این تعبیر که کان ذاته، ذات مقدس حضرت حق وقتی معلوم تحقق پیدا کرد، کان الله و معلومی نبود ولی عالمون به اونچه که نبود، سپس اونچه که نبود که محقق شد، ثم المعلوم اذا تحقق فی الخارج کان ذات المعلوم عین علمه تعالی به. ذات معلوم عین علم خداست به این. این عین علمهی بهی دو جور میشه تعبیر کرد. یکیش معنایست که معنای درستیست که مستفاد از روایات و آیات و مدارک همانه، یعنی معلومی که در خارج پیدا میشود این عین همان چیزیست که خدا میدانست، خلافی بیش نمیاد، تخلفی بیش نمیاد. اینجور نیست که چیزی او میدانست غیر از او در خارج تحقق پیدا کنه. نه، همانی که میدانست همان تحقق پیدا میکنند. تخلفی، اشتباهی نعوذ بالله، تغییری در کار نیست، بلکه عین آنچه که میدانست همان محقق میشود. این یک معنا که معنی درستشو حمل بر همین هم میکنیم. ثم المعلوم اذا تحقق فی الخارج کان ذات المعلوم عین علمه تعالی به. یعنی همانی که علم داشته خداوند به آن قبل از تحققش همان محقق میشه، اشتباهی نمیشه، غیر او تحقق پیدا نمی کنه، تخلفی در کار نیست. این معنی صحیح است. ولی یک مبنای دیگری هست که این عبارت با اون مبنا سازگاره. اون مبنا دیگه میگه مقصود نیست، و گرچه عبارت عبارتی است که با اون هم سازگار است و آن مسئله است که در ارتباط با این قاعده معروف در علوم به اصطلاح بحثی مطرح است که بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس به شیء منها، در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق که بسیط الحقیقه است، بسیط الحقیقه حضرت حق همه اشیاء است، در عین این که لیس به شیء منها. خب این بحث مفصلی داره ولی من جان مطلب رو در این چند جمله براتون عرض میکنم که موجودات با لحاظ محدودیتشون که هر موجودی محدوده، حدی داره، اندازه‌ای داره، با لحاظ محدودیتشون به قید تعین، به قید محدودیت غیر حضرت حق است، چون حضرت حق محدود نیست. ولی اگر از تعین و قید محدودیت اشیاء صرف نظر بکنیم، قید تعین را لحاظ نکنیم، خلوص. این معنی این جمله معروفه، بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس به شیء منها. ممکنه این سوال بشه که این تناقض در این جمله، از طرفی گفته بشه بسیط الحقیقه کل الاشیاء و از طرفی گفته بشه و لیس به شیء منها. توضیحش این میشه که بسیط الحقیقه کل الاشیاء و همه اشیاء است، چیزی که حقیقت بسیط است، واجد همه اشیاء است، بدون لحاظ تعین و تقید و محدودیت، بدون لحاظ محدودیت کل الاشیاء، با لحاظ محدودیت و تقید به حد، با لحاظ تقید به حد، غیر از اون حقیقت مطلقه است، غیر از اون بسیط الحقیقه است. لذا میشه و لیس به شیء منها، بسیط الاشیاء کل بسیط الحقیقه کل الاشیاء ما عدم لحاظ تعین و تقید، و لیس به شیء منها ما لحاظ تعین و تقید و الحدود. اون وقت حالا با توجه به این جهت، نتیجتاً اشیاء به یک معنا عین اون بسیط الحقیقه می شود، منتها بدون لحاظ تعین، بدون لحاظ تقید. با توجه به این مبنا، این عبارت با این هم سازگار هست که چی؟ که ثم المعلوم اذا تحقق فی الخارج کان ذات المعلوم عین علمه تعالی به. ذات معلوم عین همون علم حضرت حق است به اون معلوم، چه این که بسیط الحقیقه کل الاشیاء، منتها و لیس به شیء منها ما تعین و تقید، یعنی لحاظ تعین و تقید که نکنید، همون حقیقت بسیطه حقیقت العلم است که ظهور پیدا کرده است در این تعینات مختلف، بدون لحاظ تعینات همونه. این یه مبنایی است. اون وقت بر اساس این مبنا همین تعبیر تعبیری است که هر دو جهت رو جامعه، ولی خب معنای اولی که کردیم معنای درستی است. این معنا معنایی است که مورد خدشه است و یکی دوم مورد حرف است. پس این عبارتی هم که ایشان در این قسمت آوردن، دو جهت در این عبارت لحاظ شد: یک، نفی صور زائده برزات که در ارتباط با علم پروردگار بعضی قائل بر صور زائده شده اند، اینجور فرمودن که این غلطه، این درست نیست، این نسبت به خداوند متعال صور زائده بر ذاتی در کار نیست. صریحا نفی کردن که بعضی قائل شدند و جمعی هم که نافی هستند و ایشان نفی کردن. عبارت بعدی که خوندیم دو جور معنا میشه. به یک معنای که عرض شد معنای درستی است که کاملا مستفاد از روایات و آیات و مدارک وحیانی هست. معنی دومی که عرض کردیم مورد حرف است و خدشه است، ولی چون با همون معنای اول هم منطبقه، ما حمل بر همون معنای اول میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.